بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، فاطر السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أيام الأيالي أزال حضرت الصديقية طاهرة فاطمة زهراء صلوات الله عليها در این بیت فقاهت و مرجعیت، در بیت شخصیتی که احیاگر فاطمی است، اقامه ازای حضرت زهرا سلام الله علیها. خداوند انشاءالله این عرض ادبها و عزاداریها را از همه ما به لطف و کرمش قبول فرماید و اجر ما رو تأجیل در فرج مولا و صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن ارواح ما در تراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تأجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش و عرض تسلیت به محضرش صلوات بلندی خد بفرماید. یکی از نکاتی که پیرامون شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح است، عمر کوتاه اما پرثمر اون حضرت است. ما بیشتر به بعد غم و مصیبت این عمر کوتاه پرداختیم، اشک ریختیم، افسوس و حسرتی که به واسطه عمر کوتاه حضرت زهرا سلام الله علیها برای همه شیعیان و دوستدارانشون به وجود آمده. اما به این عمر کم از بعد دیگر و زاویه دیگری هم میشه نگاه کرد و بررسی کرد، و اون این که اگرچه حضرت زهرا سلام الله علیها مدت زیادی رو در این عالم حضور نداره، اما تمام مقام عظمت و موفقیتی که پیش خدا و نزد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد در همین بازه زمانی کوتاه است. در همین 18 سالگی است که کوثر قرآن معرفی می شود. اینو من در جلسات دیگری هم عرض کردم، ما در باب آفرینش انسان فقط یک جا لغت اعطینا داریم و اون در مورد زهرای صدیقه سلام الله علیها است. نمی فرماید ما برای تو یک دختر خلق کردیم، ما فاطمه رو برای تو آفریدیم، بلکه می فرماید انا اعطینا که زهرای صدیقه عطیه و هدیه خداوند است به پیغمبرش، و ان الهدایا علی مقدار مهدیها، هدیه ها در شأن و وزن هدیه گیرنده هاست. هدیه دهنده ذات اقدس ربوبی است و هدیه گیرنده حبیب الله است، اشرف و خاتم انبیاست. لذا خداوند ارزشمندترین عطیه رو باید به پیغمبرش عنایت کنه، و اون چیزی و کسی جز صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست، اون هم کوثر، کسی که تمام صفات نیکو و پسندیده این عالم در وجودش جمع شده. در این عمر کوتاه هست که پیغمبر گرامی اسلام او رو به عنوان سیدت و نساء العالمین معرفی میکنه، دستش رو میبوسه، ام ابیها خطاب قرارش میده. در همین عمر کوتاه هست که حجت بر حجج الهی میشود، در همین عمر کوتاه هست و اما فی ابنت رسول الله لی اسوتن حسنه، در همین عمر کوتاه هست که وقتی در محراب عبادت می ایستد ندا می آید یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، در همین عمر کوتاه هست که مرضیه می شود، حبیبه خدا و رسول می شود. تمام این مقامات، تمام این عظمت و فضائل در همین دوران کوتاهی است که زهرای صدیقه سلام الله علیها در این عالم زندگی میکنه. یک عمر کوتاه اما پرثمر، فرصت اندکی برای زندگی در این عالم، اما یک چنین مقام و قربی که پیش خدا دارد و مقام شفاعتی که فردای قیامت خداوند بهش عنایت میکنه که این مقام شفاعت عالمگیر و فراگیره. عمر اگرچه کوتاه است اما این عمر درسها و نکات ارزندهی درش هست. قرآن کریم از عمری که خداوند به من و شما داده به عنوان یک فرصت و سرمایه یاد میکنه. یکی از اسامی فردای قیامت و انذرهم یوم الحسره، قرآن کریم میفرماید فردای قیامت عده‌ای وقتی وارد محشر میشن اوضاع و احوال رو میبینن عرض میکنن ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، میشه ما رو برگردونی؟ اعمالی، رفتاری غیر از اینهایی که انجام دادیم و مرتکب شدیم انجام بدیم، جبران گذشته کنیم؟ قرآن کریم پاسخ این گونه افراد رو با یک سوال میدهد، اولم نعمر کن، ما به شما عمر ندادیم، فرصت ندادیم؟ این عمری که خدا به ما داده سرمایه یک انسان و فرصتی است که سعادت و یا شقاوتش درش رقم می‌خوره. لذا با توجه به آیات قرآن و احادیث و روایات ائمه معصومین علیهم السلام این نکته هم حائز اهمیته که برای خداوند مهم نیست ما چقدر در این عالم زندگی می‌کنیم، بلکه مهم این هست که چطور زندگی میکنیم. بهره‌مندی ما از فرصت حضورمون در این عالم به چه شکلیست و طول عمر یا کوتاهی عمر دلیل سعادت و یا شقاوت نیست. چه بسا افرادی که عمر طولانی از خداوند میگیرن اما عاقبت به شر هستم، و چه افراد فراوانی که مدت زمانی در این دنیا به سر نمیبرند اما به اوج سعادت و عاقبت به خیری دست پیدا میکنند. میشه شخصی مثل عمرو بن جناده انصاری که 11 سال بیشتر نداره اما در کربلا به فوز یاری ابا عبدالله الحسین علیه السلام نائل میشه، میدان میاد، رجز میخونه، امیری حسین و نعم الامیر، و نقطه مقابلش هم کسانی هستن که عمر طولانی دارند اما در مسیر باطل قدم برمی‌دارند. مهم این هست که از این فرصت حضور، از این عمر چطور بهره برده بشه و استفاده بشه. و این رو زهرای صدیقه سلام الله علیها ثابت میکنه. اگرچه فرصت اندکی در این عالم دارد اما به بالاترین درجات و مقامات دست پیدا میکنه و این مسیر رو برای ما روشن و مشخص میکنه. یکی از ویژگی‌های مهم زهرای صدیقه سلام الله علیها که این موفقیت رو در بازه زمانی کوتاه عمرش رقم میزنه، ملاک و معیار انتخاب‌های حضرت. انسان از اون جهت که مختار هست دائما در حال انتخابه، از انتخاب دین و مذهب گرفته تا انتخاب شغل، انتخاب نوع مسکن، انتخاب همسر، انتخاب دوست و رفیق، انتخاب رشته تحصیلی، دائما انسان در حال انتخابه. گاهی اوقات وقتی به 24 ساعت زندگی نگاه میشه میبینه صدها انتخاب در طول روز ممکنه انسان انجام بده. اما اینکه عده‌ای به سعادتمندی دست پیدا میکنن و گروهی دچار انحراف و سقوط میشن، یکی از مهمترین دلایلش تفاوت در معیار انتخابشونه. شما واقعی رو مثل کربلا در نظر بگیرید. در کربلا و روز عاشورا چه 72 نفری که کنار سید الشهدا هستن و چه 30,000 نفری که مقابل امام قرار میگیرن، هر دو یک هدف دارن، آمدن که بهشت برن. وقتی عمر سعد فریاد میزنه یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، اون وقت امام سجاد علیه السلام میفرماید روز عاشورای عده پدر من رو به قصد قربت کشتن. یعنی باور کردن اگر امام زمانش حجت خداش رو به شهادت برسونه بهش میره. هدفش رسیدن به بهش بود، هدفش تقرب الالله بود. برای همین و یکبرون به انقتل تکبیر می گفت و سر از تن عزیز زهرا جدا می کرد. اما راهی که برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده غلطه. معیار و ملاکش برای رسیدن به بهش صحیح نیست. مثلا در این حالی که گمان میکنه راه درست رو انتخاب کرده، به مرتبه سقوط کشیده میشه. انتخاب نادرست یک چنین آفت، یک چنین آسیبی را هم به ارمغان میاره. لذا از نظر قرآن کریم تفاوت افراد در تفاوت معیار و ملاک انتخابشون هست. یه عده‌ای قرآن کریم می‌فرماید معیار و ملاک انتخابشون چیزی جز این دنیا نیست. بل تؤثرون الحیات الدنیا. معیار و ملاکش در همه امور زندگیش دنیا و منافع شخصیشه. هیچ تصوری و هیچ باوری به قیامت و فردای محشر نداره. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها. خیلی مطمئن زندگی میکنه، برای تامین دنیا و منافعش هم حاضر دست به هر کاری بزنه. چون اصلا باوری به فردای قیامت و پایان این دنیا نداره، لذا برای تأمین دنیاش، برای رسیدن به حکومت و خلافت حاضر در خانه دختر پیغمبرش هم آتش بزنه، حاضر برای رسیدن به حکومت و قدرت سر از تن عزیز زهرا هم جدا کنه، چون همه آرزو و آمالش این دنیاست. برای رسیدن به این دنیا هم پاگای روی اعتقاد و باورش، روی دینش، روی مسیری که انتخاب کرده و میتونه رستگارش کنه میگذره. گروه دوم کسانی هستن که معیار و ملاک انتخابشون نه دنیا و منافع خودشون، بلکه مردم و حرف دیگران. عرض کرد یا رسول الله، بدبخترین شرترین مردم چه کسانی هستند؟ فرمود شر الناس من باع آخرته به دنیا. از این هم بدتر پستر وجود داره؟ فرمود بله، من باع آخرته به دنیا غیره، نه برای خودش، برای دیگران. معیار و ملاک انتخابش حرف دیگران، رضایت دیگران. عمر محضر ابو عبدالله حسین علیه السلام عرض کرد یا ابو عبدالله، من چه کنم خدا از من راضی بشه؟ حضرت فرمود راه به دست آوردن رضای الهی اینه، من طلب رضا الناس به سخط الله و کله الله الناس. هیچ وقت بنده خدا رو بر خدا مقدم نکنی. اگر معیار و ملاکت راضی کردن مردم شد به هر قیمتی، اون وقت نارضایتی و خشم خدا رو بر خودت خریدی. لذا وقتی یزید لعنت الله علیه دستور داد به خطیبش که برو روی منبر از فضائل نداشته من و بابام بگو تا میتونی به امیر المؤمنین و ابا عبدالله الحسین علیه السلام نستجیر بالله اهانت و جسارت کن، امام سجاد از جا بلند شد، ایها الخطیب اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق. تو برای اینکه بنده ازت راضی بشه خشم خدا رو میخری. فماره به حد تجارتون. امیر المومنین علی علیه السلام به امام مجتبی فرمودن حسنم، اگر گمان کنی در یک زمان واحد میتوانی همه مردم رو از خودت راضی نگه داری، این محاله. یه وقتی بشه هیچ کسی چرت نزنه. فرمودن نمیشه. این کنت عالمن آبوک، اگر انسان عالم و دانشمندی بودی ایراد ازت میگیرم. این کنت جاهلن، اگر انسان نادانی بودی اصلا تحویلت نمیگیرم. اگر ملتزم بودی به سکوت آرام بودی، در مجامع مجالس نشستی گوش کردی قال و الکن، اگر سخن گفتی میگن چه چونه ای داره ول میکنه. اگر اقتصادی و به جا خرج کردی قالو بخیل، اگر اهل سخاوت شدی قالو مصرف. هر چه کنی پشت سرت یه حرفی میزنن. پس به جای اینکه عمرت رو خرج راضی کردن مردم کنی و نمیتونی، این عمرت رو صرف کسب رضای خدا کن، که اگر خدا ازت راضی شد همه عالم رو با تو موافق میکنه. یه عده‌ای ملاک و معیارشون دنیاست، گروهی ملاک و معیار انتخاب و تصمیماتشون مردمن، اما گروه سوم کسانی هستند که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، چیزی جز رضا و خوشنودی خدا رو در نظر نمیگیرن، هر حرفی میزنن، هر قدمی برمیدارن، هر تصمیمی که میگیرن قبل از هر چیزی خدا رو در نظر میگیرن. ازا در عمر و فرصتی که خدا بهشون داده بهترین و درستترین تصمیمات رو میگیرن و موفق هم میشن. صدیقه طاهره سلام الله علیها یکی از ویژگی‌های مهمش همینه. اگر 18 سال بیشتر در این دنیا نیست اما به این مقامات و فضائل دست پیدا میکنه، چون در طول عمر کوتاه 18 سالش معیار و ملاکش در همه امور چیزی جز خدا نبود. در محضر علم درس پس میدم، وقتی بناس همسر انتخاب کنه، ثروتمندان و اشراف خواستگارشن، افرادی مثل عبدالرحمن ابن عوف چندین هزار دینار حاضر مهریه کنه، اما رسول گرامی اسلام آمده خدیش فاطمهش زهرا جان خواستگاران متعددی داری از جمله پسر عمود علی، که خود امیرالمؤمنین میفرماید من در اون زمان چیزی از مال دنیا نداشتم. یک جمله، خدا به این وصلت راضی است. صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی صحبت از خدا شد سکوت کرد. نبی مکرم اسلام لبخندی زدن فرمودن سکوت علامت رضاست. ملاک انتخاب همسر شد خدا. چند روزی از عروسی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره گذشت، پیغمبر خدا به دیدن این تازه عروس و داماد آمده، امیر المؤمنین رو کناری کشید فرمود علی جان زهرا چگونه همسریه برای تو؟ صدیقه طاهره چه کم دارد؟ در همه صفات در حد کماله. اما امیر المؤمنین وقتی بخواد همسرش رو وصف کند، یا رسول الله نعم العون علی طاعت الله، زهرا بهترین یار و یاور من در راه اطاعت و بندگی خداست. یعنی ما محور زندگی 9 سالمون رو خدا قرار دادیم. انفاق میکنه، معیار این انفاق چیزی جز رضای الهی نیست. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چرا؟ انما نطعمکم لوجه الله، برای خداست. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خداوند سلام میرساند، امروز به زهرا بگو هر حاجتی هر درخواستی که دارد از خدا طلب کنه تا برآورده بشه. پیغمبر خدا فرمایش ذات اقدس ربوبی رو به دخترش فاطمه منتقل کرد. زهرا جان چه حاجتی داری؟ چه درخواستی داری؟ چه طلب میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله اگر بنا باشه فاطمه درخواستی کنه یک چیز، النظر الی وجهه الکریم، درخواستشم از خداوند برای خداست، در چارچوب رضای الهی. یک عمر همه جا معیار و ملاکش رضا و خوشنودی خداست. لذا بعد از رسول گرامی اسلام اگر با همه وجودش کمر همت میبنده و مقابل یک امتی که به انحراف کشیده شده می ایسته، یک تنه از ولایت، از ولی خدا، از امیر المؤمنین علی علیه السلام دفاع می کنه، از آبرو، از جسمش، حتی جانش در مسیر ولایت هزینه میکنه باز هم برای رضا و خوشنودی خداست، باز هم دلیلی جز خدا وجود نداره. زهرای صدیقه سلام الله علیها اگر خطبه میخونه، اگر در خانه مهاجر انصار رو میزنه و جهت و کمستنسره میگه، اگر عشق میریزه تا احد کنار قبر حمزه سید الشهدا گریه میکنه، اگر به دفاع از ولایت میپردازه ولو سیلی بخوره، پهلوش بشکنه، فرزندش سقط بشه، سینش مجروح بشه، فقط به خاطر این که امیر المؤمنین همسر فاطمه است؟ نه، زهرای صدیقه سلام الله علیها برای با همه وجودش به دفاع از امامش میپردازه، برای دفاع از امامش با همه وجود به میدان میاد. اذا فرمود بزن قنفذ که من دست از امامم بر نمیدارم. اما نکته حائز اهمیت اینجاست، عرض میکنم و بعد از محضر علما و فضلا استفاده میکنم، شاید من درست نفهمیدم. مثل دیروز یا امروزی وقتی امیر المؤمنین به عجله خودش رو رسوند کنار بدن فاطمه، این مصیبت چقدر عظیمه. فاتح خیبر کسی نتوانست زانوی علی رو تو جنگ ها خم کنه، اما وقتی بهش خبر دادن دیگه زهرا نداری، فوقع علی علی وجهه، یک چنین مصیبتی، خودش رو رسون کنار بدن فاطمه، صدا زد یا بنت رسول الله، یا ام الحسنین، جواب نمیده. امیر المؤمنین اشک از گونه ها جاری شد، سرش رو خم کرد، فاطمه جان من علیم. چشمان بیبی باز شد، سر زهراش رو به دامن گرفت. صدیقه طاهره که با همه هستیش تو راه ولایت قرار گرفته، پایان این عمر موفق 18 سالش باید یک مهر تأیید بخوره. عمر زمانی پرثمر هست که یک تأییدیه داشته باشد. علی جان به زهرا بگو از من راضی هستی؟ آیا این رضایت رضایت زن و شوهریست یا رضایت کسی که از امامش دنبال تاییده؟ رسیدن به رضای الهی در گروه رضای ولی خداست. تا ولی خدا از رفتار از اعمال بنده خدا راضی نباشه، این رضا و خوشنودی الهی هم به دست نمیاد. علی جان زهرا با همه هستیش در راه تو جانش رو فدا کرده، اما باز هم تو باید تأیید کنی. این تلاش، این مجاهدت، این پهلوی شکسته، این صورت سیب خورده رو تو تأیید میکنی؟ تو راضی هستی؟ که اگر تو راضی بشی این اوم پر سمره، که اگر تو راضی بشی خدای فاطمه هم راضی است. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. قربت امیر المؤمنین از امروز تازه شروع شده، با همه اهانت‌ها و حدک حرمت‌ها، با همه بی‌اعتنایی‌ها، اما حدش بود امیر المؤمنین یه تکیگاهی، یه سنگ صبوری، یه قوت قلبی مثل فاطمه داشت. اما این روزها دیگه امیر المؤمنین فاطمه نداره، دیگه یواش یواش باید سر توی چاه کنه، با چاه دردده میکنه. علی جان بیا کنار قبرم برام قرآن بخونم. یعنی درست زهر را نداری، اما بیا باز هم کنار تربت هم با زهر را دردده میکنم. ای گل آتش زده باغ من، تازه شده از رفتن تو داغ من، داغ پیمبر کمرم را شکست، داغ تو رکن دگرم را شکست. خیز و بیا سوی خان کن، گیسوی تفلان مرا شان کن، جای مناجات و نماز شبت می شنوم زمزمه زینب. هر مرگی یه علتی داره، چی شد شما به جوانی پرور شدید؟ وای منو وای منو وای من، میخ در و سینه زهرای من، وای من و وای من و وای من، ضرب در و پهلوی زهرای من. چه شب سختی به امیر المومنین گذشت، از یک طرف پهلوی شکسته و صورت سینه خورده رو ببینه، از یک طرف کسی نیست کمک علی کنه. امیرالمومنین فرمود عزیزانم مبادا بلند گریه کنید، کسی از راز مادرتون با خبر بشه، بچه‌های مادر از دست داده آستین به دار گرفتن، آرام آرام گریه می کنن. امیرالمومنین می فرماید بدن رو غوث دادم، هنود کردم، کفن کردم، خواستم آخرین بند کفن رو ببندم، دیدم بچه ها نگاه میکنن. یعنی بابا اجازه بده یه بار دیگه صورت سینه خورده یه مادر رو ببینیم. صدا زدم حسنم حسینم زینب اینم بیایید بابا حلومو تزودو من امکو، بیایید با مادر ودا کنید. این بچه ها سازدیدن امیر المومنین قسم یاد میکنه، اشهد الله دیدم زهرای ناله زن، دستانش رو باز کرد، بخاره های تنش رو توی بدن گرم، ندا آمد یا علی بچه ها رو بلند کن، ملائکه تاب دیدن ندارم، میخوام عرض
کنم ای فرشتگان خدا، کجا بودید کربلا؟ خود موقع این که سکین خودش رو بدن بی سر بابا انداخت، عوض نوازش فجتمد عدت من الاعراب، حتا جروا ان جسد امیاب. اللهم اللهم صل بالله العلي العظيم. خدایا به آبروی صدیقه طاهر دستگانی که به درگاه هم باز شده از خالی برمگرد، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. این عرض ادب و عزاداری، این توسل از همه ما و بانی این اساس به لطف و کرمت قبول بفرما. همه گذشتگان، گذشتگان این جمع، شهدا، امام راحل، گذشتگان از مراجع تقلید، خصوصا مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی سر صفه امیر المؤمنین و صدیقه طاهر میهمان بفرما. علما، فضلا، حاضرین در مجلس، مقام معظم رهبری، طول عمر با عزت عنایت بفرما. به حق پهلوی شکسته مادرش در فرجش تعجیل بفرما. دعاهایی که استادم دست به درگاهت باز میکنم مستجاب بفرما. به نبی و آله صلوات خدا.